الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. چهار حقیقت رو اولین آیه سوره مبارکه انفال ارائه میکنه بعد از اون در آیه بعد به پنج مطلب بسیار مهم اشاره داره که اگر به این آیات عموماً عمل کنن طبق دیگر آیات قرآن مجید یکی از آثار عمل به این حقایق امنیت این امنیت هم در قرآن آمده در سه مرحله تحقق پیدا میکنه یک امنیت فردی که درون انسان به خاطر عمل به این آیات از آرامش برخوردار میشه اضطراب دغدغه تردید در عاقبت خیش از بین میره این یکی از اهداف قرآنه که مردم رو به فضای امنیت درون ببره که بنا به تحقیق روانشناسان روزگار ما این امنیت درون از عوامل بسیار مهم سلامت بدنه و پیشگیری کننده از بسیاری از امراض و نمیگذاره این ساختمان بدن فرو بریزه و از هر گوشش نقصی، عیبی، دردی آشکار بشه البته حرف اینا حرف جدیدی نیست اونایی که با آیات و روایات آشنایی دارن میدونن که مایه همه این مسائل مثبتی که در روزگار ما میگن در دین هست. هزار و 500 سال قبل پیغمبر فرمودن الغضب مفتاح و کل شر. این هیجانات، اضطرابات، ناامنی‌های درون، خودخوری‌ها، شعله‌ور شدن آتش‌های سوزنده از سوء رفتار، بدی اخلاق، کلید همه بیماری هاست. حتی برای کسانی که مراجعه می کردن به پیغمبر و ائمه طاهرین، طلب علاج میکردن، یه جواب بسیار مهمی که به اونها داده شده این بوده: به خدا بازگردید، از این تنهایی در آیید، از این غفلت بیرون بیاید. با برگشتن به خدا، با یاد خدا، با توجه به منبع بی نهایت قدرت، آرامش به دست میاد. شما شرح حال همین 72 نفر رو در هر کتابی که نوشتن، هم اهل سنت نوشتن، هم شیعه نوشتن، ملاحظه کنید، می‌بینید در این 8 شبانه روز آخر عمرشون تا لحظاتی که هر کدام شهید شدن، در یه امنیت کامل درونی بودن، آرامش داشتن، دغدغه نداشتن، اضطراب نداشتن. اگر اهل اضطراب بودن، اهل ناامنی درون بودن، اهل دغدغه بودن، باید تو حرفشون میدیدیم. بالاخره با حضرت ابی عبدالله الحسین حرف زدن، حداقل اعلام ترسی میکردن، اعلام اضطرابی میکردن. میبینیم همه حرفشون حرفای مثبت الهی ملکوتیه. حداقل اینه که به امام باید میگفتن که آقا هیچ نظامی جهان جنگ نابرابر رو قبول نداره. تو جنگ های نابرابر هسته وارد جنگ نمیشن، یا با یه قراردادهای صلح میکنن، آشتی میکنن، یا تسلیم میشن، یا میگن ما جنگ نمیخوایم و دشمن هرچی دلش بخواد به اونا تحمیل میکنه. اونا هم تحمیلات رو قبول میکنن که جانشون رو سالم وردارن در برن. حداقل از این 72 نفر باید یکیشون نقل میشود، چون راویان کربلا بهترین راویان تاریخ عالم هم زین العابدین، امام باقر، زینب کبراست، حضرت سکینه است، بخشی از حادثه رو اینا نقل کردن. خیمه اصحاب دور بود و اهل بیت وسط خیمه اصحاب، گستردم نبود خیمه ها، چون روی هم رفته زن و مرد و بچه و کوچیک و بزرگ 150 نفر بودن. شبم که سکوت بود بیابان، اینا حرف که با هم دیگه می زدن دیگران می شنیدن این حرف رو. حداقل باید یکیشون به حضرت ایراد می کرد، اشکال می کرد که آقا قواعد نظامی، قواعد عقلی، اجازه ورود به جنگ نابرابر رو نمیده. ما 72 نفریم، چند تاشونم که جنگجو نبودن، بچه شیرخواره بوده، 10 ساله بوده، 9 ساله بوده، ما اشتباه در این جنگ وارد بشیم. نه قانون نظامی به ما اجازه میده و نه عقل به ما اجازه میده. حداقل این ایرادو باید میکردن و نکردن که 70 نفر با 30,000 نفر، این درگیری عاقلانه نیست. شما با یک قراردادی با عمر صد مسئله رو خاتمه بده، نذار به جنگ بکش. نگفتن. اینقدر آرامش داشتن و نسبت به کارشون اعتقاد قطعی ایمانی داشتن و بعدم اینا تسلیم امام معصوم بودن، معمومی بودن که به خود اجازه نمی دادن به امام ایراد بگیرن. با این همه ایرادگیری که تو عالم هست، شاید روزی 1,000,000 ایراد به خود خدا گرفته میشه، 1,000,000 ایراد به جریانات عالم گرفته میشه، 1,000,000,000,000,000 ایراد مردم به همدیگه دارن. ولی ما میبینیم این 72 نفر هیچ ایرادی به کاری که داشت پیش میومد نداشتن و شب رو در برابر 30,000 گرگ خیلی آرام نماز خوندن، قرآن خوندن، دعا خوندن، استغفار کردن، نماز شب خوندن، سحر همه بیدار بودن، بعضی از شب رو نخوابیدن و طبق نوشته هامون اشتیاقشون به افتادن در چنگال مرگ بسیار شدید بود، در حالی که کل مردم تاریخ هم مرگ فراری هم. الان یه دکتری بیاد تو این جلسه بگه بیشینین بعد منبر، من همه تونو با بهترین دستگاه معاینه کنم، مثلا به یکی دوتامون بگه بفرما، با چشمت نگاه کن، قلبت نشون میده، یه رگش 70% گرفته، یه رگش 40%، اصلا آدم میبازه. یا به یکیمون بگه که یه لکه روی ریت نشون داده میشه، اسمم نمیبره، هیچی نمیگه، میگه یه لکه. صد جور آدم فکر میکنه سرطان گرفتم، دارم میگیرم، یعنی کارم تمومه، استراب میگیره آدم. رنج میبره آدم، فکرش مشوش میشه. اما بیان به این 72 نفر بگن کشته شدنتون، مرگتون، مردنتون فردا قطعی و 100% راه بازه، میتونین برین و یه نفر از جاش بلند نشه. اینقدر آرامش برای بشر واقعا حاصل میشه شده. من در احوالاتشون میدیدم چند وقت پیش، حضرت اون شب به چند تاشون اشاره کردن، اسم بردن که را باز بلند شو برو. یکیشون بلند شد گفت یا ابن رسول الله، از فردا به بعد بدون تو نفس کشیدن حرام، خوردن و آشامیدنم حرام. و نشست نفس کشیدن. همین گفت بعد تو یه نفس بیشتر زنده نمونیم، اون نفس کشیدن ما معصیت در پیشگاه خدا. اینقدر آرامش. ما بعضی ها میان طبق آیه قرآن واقعا وجوب فریضه الهی یه خمس مختصری به مالشون خورده میخوان حساب بکنن. حالا به ما که خیلی رجوعی نیست، اما گاهی تو شهرستانی، تهرانی مختصر مراجعه میکنن که حالا ما زیادم فتوای مرجعشون رو نمیگیم، مثلا مرجعشون خود آسونگیر، مهلت به دست، دستگردون کننده است، اما اینقدر ما رو میپیچونن، بلکه از این 10,000 تومانی که میخوان بدن 8 تومنش هم ندن، 2 تومنی هم که میخوان بدن میگن اجازه شو به خودمون بدین، ما فقیر میشناسیم، مثلا سادات محترم میشناسیم. نهایتا بعضیا حتی وقت حج میان حساب میکنن، یک گرونم نمیدن و میرن و هم مکم بر میگردن و راحت این لقمه حرام رو خوردن. سر یه ذره پول، سر یه درد، سر یه حرف دکتر، چه دغدغه‌ای برای آدم میاد، چه اضطرابی برای آدم میاد. اما امامی که خبر داره از اوضاع فردا، یقین به اینا بده که یکی تون اگه بمونین زنده نمیمونین، راهم بازه، شبم تاریکه، دشمنم نمیبینتتون، دنبالتونم نمی کنه، بلند شین برین برگردن بگن ما بریم، یک نفس کشیدن بی تو حرامه و بشینه. خب اونا هم مثل ما زن داشتن، بچه داشتن، جوون داشتن، عروس داشتن، دوماد داشتن، نوه داشتن، اما تو چه کلاسی بودن اینا؟ به کجا رسونده بودن خودشونو؟ این یه امنیته که در قرآن مطرح، اینو میگیم امنیت شخصی. یه امنیت باز در قرآن مطرح، امنیت عام، یعنی 70 میلیون نفر کنار همدیگه بدون ترس از همدیگه، بدون واهمه داشتن از همدیگه، بدون دغدغه داشتن از همدیگه زندگی بکنن و همه امین همدیگه باشن. یعنی چند میلیون مغازه رو 8 صبح وا کنن و بدونن مالشون رو کسی نمیخوره، کسی کلا سرشون نمیذاره، پولی که قرض دادن بر میگرده نمیبرن، بدونن دختر شوهر میدن هیچ دغدغه‌ای براشون ایجاد نمیکنه خانواده دختر، پسر زن میدن بدونن هیچ رنجی از طرف خانواده داماد بهشون نمیرسه، 40-50 سالی که پدر و مادر دختره رو شوهر دادن، پسره رو زن دادن، با کمال آرامش زندگی بکنن، به هم خوردگی نباشه، رنج نباشه، دل سوختگی نباشه، مادره نشینه یه گوشه گریه کنه که دست گلم و 18 سال با خون دل بزرگ کردم، دادم به این خانواده، شوهرش دادم، چه ریشه‌ای دارن اما میکنن. یا خانواده داماد بگه که ما شنیده بودیم از آخوندا شمر چجوره، ولی عروسمونو که دیدیم فهمیدیم شمر کیه. این امنیت عامه، امنیت عمومیه، که در این امنیت عمومی همه از دست هم دیگه راحتن، در رفاهن، بدون دغدغن، بدون نگرانین. که حالا قدیم یه مقدار این امنیت عمومی بوده، حالا به هم خورد، اما امنیت سوم هم امنیت آخرتیه. اینا هم همه با لغت امنیت ذکر شده در قرآن، نه اینکه من از پیش خودم آیاتی رو میگم آدم از این آیات کشف میکنه که آیات راجع به امنیت داره حرف. نه، صریحا لغت امن، چه امنیت فردی، چه امنیت اجتماعی، چه امنیت قیامتی در قرآن آمده. خب این سه نوع امنیت از کجا به دست میاد؟ البته همه باید شرکت در این امنیت سازی بکنن. این که حالا من یا شما اهل این باشیم که دغدغ ساز برای کسی نباشیم، رنج ساز برای کسی نباشیم، مشوش کننده فکر برای کسی نباشیم، این کار جامعه رو به سامان نمی رسونه. این یه مشارکت عمومی لازمه که تمام مردان، تمام زنان، تمام دولتی‌ها، تمام ملتی‌ها در ساختن این امنیت مشارکت بکنن، تو ساختن امنیت فردی هم خود آدم اقدام بکنه و این امنیت سازی بستر میشه برای به وجود آمدن امنیت آخرتی. راهش چگونه باید ساخت؟ فقط و فقط عمل به قرآن و عمل به فرهنگ پاک الهی اهل بیت که مفسرین قرآنن میسر. اعلامم کرد پیغمبر یه ساعت مونده بعد دنیا رفتنش، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا من بعدی ابدا. اگه زندگیتون قرآن و اهل بیت باشه، از انواع لغزش ها که خودش عامل ناامنی های فردی و اجتماعی در امان خواهید ماند. اما چه باید کرد؟ که نسخه هست و 90% بیماران حاضر به عمل کردن به این نسخه نیستن. گاهی ما با بعضی از خانواده های متدین که همین مشکل اخلاقی و خانوادگی دارن برخورد میکنیم و آیات قرآن رو براشون میخونیم، که خود منم زیاد شنیدم، میگم آقا این آیه مشکل رو حل میکنه، این روایت مشکل رو حل میکنه، شما این گذشت رو داشته باشید، این کار رو انجام بدین، این حرف رو نزنین. خب این پرده ها و حجاب ها نمیذاره بیشتر مردم به آیات قرآن عمل بکنن. با عصبانیت میگن خود خدام بیاد ما گوش بده به این حرفا نیستیم، این باید بره گم شه، این باید این خونه بره بیرون، این باید طلاق بگیره، این باید به خاک سیاه بشینه. خب این حجاب های سوء خلق نمیذاره آدم به قرآن کریم و به روایات عمل بکنه. وقتی عمل نشه این دغدغه میمونه، این اضطراب میمونه، این ناامنی فردی یا خانوادگی یا اجتماعی میمونه. دنبال دنیا ناامنی قیامت خیلی شکننده است، خیلی شکننده. آمنهم من فزع الاکبر، از اون اوضاع بسیار شکننده قیامت اینان رو امنیت میدم. کیا رو؟ اونایی که در کنار قرآن و اهل بیت آسونن، نرمن. اگه نرمش نشون بدن خیلی راحت به قرآن عمل میشه، خیلی هم راحت مسائل حل میشه، خیلی راحت. آخوندای واجد شرایط شیعه میتونن یه پرونده‌ای که 6 سال طول میکشه حل بکنه دادگستری، حد اکثر 3.5 ساعت حل کنه، چون دست داویز آخوندهای واجد شرایط قرآن و اهل بیت، دست داویز دادگستری قوانین مدنی و حقوقی و تبصره ها و ماده ها و توجیهات علمی و حقوقی خود قاضیه. گاهی واقعا قاضی میگه برو 6 ماه دیگه بیا، چون 10 بار باید این 500 ورق پرونده رو مطالعه کنه، کنار هم دیگه بذاره، نهایتا ببینه حق با کیه. آخرش هم بعد 5 سال میگه بابا اینقدر ما رو رنج ندیم، بریم با هم بسازیم. میگن نه، بی خودی که نایمدیم اینجا. اما اگر همون پرونده رو بیارن پیش یه عالم ربانی با اون نفس پاکش، با اون علمش و با اون بهره‌گیری از ایمان مردم، اینو میتونه راحت حل کنه. حل میشه، حل میشه. اما آره، مردم ترجیح میدن اونجوری مسائلشون حل بشه. ولی قرآن مجید شاکلید پروردگاره و به هر گفلی هم میخوره. همون قوانین دادگستری و دادگاه به هر گفلی که نمیخوره. همون قرآن شاکلیده. خب این مقدمه بود. بریم سراغ این 3 آیه‌ای که از ابتدای شروع جلسه انتخاب شد. آیه اول و من یه بخشش رو نخوندم چون ارتباطی به اون هدفی که از قرائت این 3 آیه دارم نداره. بخش انفالش، اما دنباله اون بخش. فتقوا الله، این یه پیشنهاد. فتقوا الله یعنی چی؟ فتقوا الله امر به تقواست، یعنی سفارش واجب خدا به مردم به تقواست. شما حالا نمیدونم تو خونه دارین، بعضیاتون شاید داشته باشین، یه کتابی هست به نام معجم المفهرس، یه جلدم هست. تنظیم کنندش خیلی زحمت کشیده. البته برای من خیلی شگفت‌آوره که قبل از محمد فؤاد عبدالباقی تنظیم کننده این کتاب، عین این راه و روش رو 400 سال پیش علامه مجلسی بلد بوده. حالا نمیدونم ایشون اوراقی رو هم در این زمینه نظام داده بود یا نه، چون وقتی بهار رو آدم نگاه میکنه این کتاب 110 جلدیشو که غیر از این 69 تا دیگه هم کتاب داره، بعضی اونام 30 جلد. بهار رو که نگاه میکنیم مثلا یه عنوانی رو میخواد توضیح بده، عنوان حقوق زن و شوهر، حقوق اولاد و پدر و مادر، مسائل کسب، میبینیم از اول سوره بقره تا من الجنت و الناس به ترتیب تمام آیات این باب رو نوشته. قاطی هم نیست، تمام این 110 جلد در بکارگیری آیات منظمه. مثلا باب ایمان، سوره بقره آیاتش درباره ایمان چیه، آل عمران چیه، نساء چیه، همینطور مائده، انعام، اعراف، انفال، توبه، یونس، هود، یوسف، هجر، تا آخر قرآن منظم آیات تو این باب نوشته شد. یعنی خود ما گاهی یه محوری رو میخوایم در یه مسئله، اگه این کتاب عبدالباقی رو نداشته باشیم میتونیم به ها رو با بکنیم. تمام آیات و منظم از سوره بقره تا من الجنت و الناس رو در این عنوان ببینیم. ولی حالا کار ایشون دیگه یه کار عامیه. حالا بهار مراجعش مربوط به آخوندهای باسواده، کار عامی نیست. میشه او رو عامش قرار داد که آدم مطالبشو بیاره رو منبر برای عموم مردم بگه. اما شما اگه این معجم المفهرس رو داشته باشید، مثلا بخواید بدونید چند بار خدا در قرآن راجع به تقوا حرف زده، ریشه اصلی کلمه رو باید بگیرید. ریشه کلمه تقوا سه حرفیه، وقیه. بالای صفحه رو نگاه میکنید، وقیه، اونجا از سوره بقره تا جزء آخر قرآن تمام آیات و مشتقات مربوط به تقوا رو ردیف کرد. فصل فصل، اتقوا الله چند تا آیه است، تتقون چند تا آیه است، یتقون چند تا آیه است، متقین چند تا آیه است، متقون چند تا آیه است. و میبینید یکی از کلماتی که یا حقایقی که زیاد در قرآن به کار گرفته شده مسئله تقوا است. من حد پایین تقوا رو از حضرت صادق براتون بگم، چون تو کتابای ما تقوا رو به سه درجه تقسیم کردم. البته اینم از آیات قرآن مایه گرفته، تقوای عام، تقوای خاص، تقوای خاص الخاص. تقوای خاص الخاص کار انبیا و ائمه است، کار ما نیست که ما رو دعوت به تقوای خاص الخاص هم نکردن، نمیتونیم، یعنی تحملشو نداریم، ظرفیتشو نداریم. اما تقوای عام و چرا؟ تقوای خاص و چرا؟ تقوای عام معنیش این از تمام گناهان باطنی، درونی و ظاهری اجتناب بکنید، خودتونو نگه دارید. اولا اگه 70 میلیون نفر اهل تقوا باشن، خب گناهی نکنن ناامنی پیدا نمیشه. خود همین اولین مطلب این سه آیه خودش امنیت ساز. انسان با تقوا فردن در آرامش، جامعه با تقوا کلش در امنیت، خانواده با تقوا زن و شوهر و بچه ها و دوماد و عروس همه با هم در امنیت هم. در امنیت گوش بدن. ولی جالب اینه که این چهار مطلبی که در آیه اول مطرحه، آخر آیه خدا میگه ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمن هستین، یعنی بیشترتون که اون مؤمن واقعی نیستین، این چهار تا زمین میمونه. و در آیه دوم مؤمن واقعی رو تعریف میکنه که حالا من که تو اون کلاس نیستم، یعنی مثلا اگه امروز مرحوم حاج ملا هادی سبزواری اینجا منبر میرفت که حالا کلاسش با ما هست، خیلی فرق میکن، اگه میخواست حرف درباره اون دوتا آیه بعد بزنه، چون من با مزاقش آشنام، هم درس کتابیشو خوندم هم خودم کتاباشو درس دادم، میدونم اگر حاجی امرو اینجا منبر بود میگفت برادران و خواهران مطالب دوتا آیه بعد مست کننده دله، درست هم هست. مؤمن واقعی کیه؟ آدم شرح حالش رو از خدا که میشنوه دلش مست میکنه، پر میزن، خون گریه میکنه، دعا میکنه خدایا منو اینجور مؤمن قرار بده که تو تعریف کردی. که مؤمن واقعی کیه؟ کمیابم هست، کمیاب. البته از این گونه حرف زدن دل سردی براتون نیاد، ما قطعا اهل نجاتیم، قطعا ما اهل جهنم نیستیم، ولی برادران نجات ما یه خود کند خواهد بود در قیامت. از اونایی نیستیم که حالا قبرمونو بهش گفن و از قبر در آیم و ملائکه بیان بگن که این در روبرو تو میبینی، این در بهشت، تشریف ببرین بهشت. یه خود نجات بعضی از ما زمان میبره، زمان میبره، ولی ما میتونیم این زمان بری رو از بین ببریم. چگونه اونگونه مؤمنی بشیم که در آیه دوم و سوم سوره مبارکه انفال مطرح. حالا من هر سه آیه رو بخونم تا بعد بریم با کمک خدا سراغ توضیحش. عجب آیاتیه این آیات، چشم و چراغ آیات قرآنه. فتقوا الله به اصله ذات بینه کن، تو خودتون دعواتون رو اصلاح کنید. و اطیع الله و رسوله، از خدا و پیغمبرش اطاعت کنید. ان کنتم مؤمنی، اگه مؤمن، اگه نیستینم که نه اطاعت میکنید و نه تقوا پیشه میکنید و نه دعواها رو حل میکنید، زندگیتون هم اینجوری هست تا تموم میشه. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. این متن قافل قافل به گذرگاه عشق آمد و پرسید همین شاه گفت چه نام است بر این سرزمین، از چه در اینجاست دلم اندوهگین، گفت یکی نام زمین نبود، زان دل عشاق در آبون در نبابون، گفت یکی نام زمین عرض تایف توفیه عرش برین از شرایف، گفت یکی کرب و بلا زد فقو شاه که دف غافله عاشقا بار گشایی که من زل رسیم کشنه عشاق به ساحل رسیم، هر که زده جرعه جام بلا هم بار گشاید به صفه کربلا، هم بار گشاید شهیدان عشق کعبه همین جاست در ایمان، کرب و بلا درس شب و افا می دهیم، کرب و بلا درس وفا تربت عشق قصد و شفا می دن، جلوه باغ ارم از کربلا رونق دیر و حرم از کربلا، محبت جبریل امین کربلا، توفیه عرش برین کربلا، هم بعد هشت رو که دیگه سفر تمام شد، هفتاد و دو نفرشون قطع قطع شدن، حالا قافله میخواد برگرد، زینب کبرا بدن قطع قطع رو بغل گرفت، یه مرتبه چشمش به زین و لابدین میفته میبینه داره جان میده،
هم بدن ابی عبدالله رو رو زمین گذار، اومد رو به روی زین العابدین. عمه جان چرا داری با جانت بازی میکنی؟ عمه جان تو حجت خدایی؟ جواب داد عمه مگه این بدن حجت خدایی؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.